بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه پنجم از مبحث معنویت و تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سخن در این بود که ما برای رشد معنوی خودمون آیا نیاز به تدبیر داریم یا نه؟ آیا نیاز به مدیریت کردن بعد از اون تدبیر داریم یا نه؟ چیزهایی که مانع میشن ما مدبرانه برای رشد معنوی خودمون فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم، توجه کنیم و کار کنیم، امور بسیار خوبی هستند که توجه اونها به اونها هم لازمه، ولی اونها آفت دارن. به یه حرفهای خوبی توجه میکنیم، آفتش اینه که بی برنامه میشیم، نه برای زندگی فردی، برای زندگی اجتماعی هم همینطور. اولین چیزی که بهش توجه میکنیم و موجب میشه بی برنامه بشیم برای زندگی فردی و اجتماعی خودمون، این اونایی که جامعه رو اداره میکنن برای زندگی اجتماعی، اونایی که خودشون رو اداره میکنن برای خودشون، اونایی که خانواده رو اداره میکنن برای خانواده. طبیعت و فطرت الهی است که داریم، چون یه فطرت الهی داریم که خودش استاد و شرح این ماجرا رو شبهای قبل گذروندیم، میگیم خب باید کشش طبیعی افراد این کار رو انجام بده، واگذار میکنیم، وامی نهیم به کشش فطری آدم‌ها و میگیم دیگه با وجود چنین فطرتی ما به برنامه ریزی احتیاج نداریم. شرح این موضوع رو زیاد دوباره برنمیگردم عرض بکنم، فقط یه نکته. بر اساس همین این همه بیدینی شما تو عالم میبینید. برای اینکه مردم رشد معنوی خودشون رو بفهمن مراجعه میکنن به خواسته های دل مردم. دین شده یک امری که آدم ها طبق دل بخواهی های خودشون رو تشخیص میدن و برنامه‌ریزی میکنند و اینها. خیلی واگذار شده امور به اهواء نفسانی. فرق بین اهواء نفسانی و گرایش های فطری هم که الحمدلله عمدن تشخیص داده نمیشه، اگه بخواد هم تشخیص بده کاری نداره، ولی عمدن بهش غفلت میورزند و این همینجوری میمونه. جهان که اینجوری داره اداره میشه، وقت بر این اساس ببین چه فرهنگی پدید میاد. یه حرفای کلیات ابوالبقاست، اما وقتی که یه دفعه میرسه به یه سرشاخه های کاربردی معلوم میشه. بنده و جناب عالی حال نداشته باشیم نمیریم دعای کمه، حال داشته باشیم میریم دعای کمه، حال نداشته باشیم گریه نمی کنیم برای امام حسین، دلمون بخواد میریم مجلس امام حسین. این بدترین نوع زندگی معنویه، همه جا هم تشویق میشه. آدم باید برنامه داشته باشه. آقا شما امام حسین دوست داری، برنامه برای امام حسین چیه؟ ای که مال آدم ها نیست که، ای جواب آدم ها نیست. بگو من ماهی یه بار زیارت عاشورا دارم، هفته یه بار روزه دارم، یکیشو بگو دیگه. بگو من سالی یه مرتبه زیارت عاشورا میخونم. اونا تازه منظم هم باید باشه. حالا میریم تو برنامه که برنامه ریزی چه خصوصیت هایی باید داشته باشه، ببینیم اصلا نظم در برنامه شرط، تداوم در برنامه شرط، تکرار در برنامه شرط، تنوع در برنامه شرط، چیه اون خاصیت های برنامه. ولی برنامه داشت، برنامه نداره، همینجوری باری بر جهت به تورش بخوره میره. اینا اصلا به نتیجه نمیرسن. ما هم همونیم دیگه، یعنی یه مقدار جلوتر تو فضای خوب دل بخواهی هامون رو عمل میکنیم. خیلی راحت انگار مثلا تفریح میرن مردم، پارک میرن، رستوران میرن، غذا اینجوری، برنامه معنوی هم همینجوری برخورد میکنن. البته دم خدا گرم که حال هممونو گرفته گذاشته تو قوطی با این نمازش که اصلا به دل ما یه ذره نگاه نمیکنه، اتفاقا خیلی زده حالم میزنه و دقیقا هم به همین دلیل شده عمود خیمه دین، چون از یک برنامه ریزی خیلی سخت و مثلا مستحکم برخورداره. وقت شما نگاه کنید معنویتی تو جهان تبلیغ میشه که فقط یه چیز کشکم اونم نماز ماست، نماز ما. نماز خیلی ضد حال میزنه نسبت به این فرهنگی که هر موقع دلت خواست، هر موقع دلت خواست ناشی از اون تصوره که دل بخواهی های ما اوستاست. ما قبلا در این باره به طور کافی صحبت کرده بودیم که فطرت بشر اوستاست، یعنی تو هرچی دلت بخواد همون لازمته. قبلا به اندازه کافی وجه مثبت این حرف رو دفاع کرده بودیم، ولی بعد گفتیم این یه جاهایی با اهواء نفسانی با هوای نفس قاطی میشه. یکی از دلایلی که ما به برنامه اقدام نمی کنیم چون اهل حالیم، تو فقط طبق حال نریم جلو. تو بعضی از امور به ما فرمودن طبق حال بریم جلو، ولی اون اونقدر فراگیر نیست. خب عامل دیگه‌ای که مانع برنامه ریزی ما میشه مهمتر از فطرته چیه؟ عامل دومی که مانع تدبیر ما میشود تقدیر خداوند متعاله. کش ندم کلامو که خیلی فرصت کمه. توی جهنم بعضی ها حرفی رو میزنن که من وقتی تو آیه قرآن دیدم این که منم دارم میگم که بذارید مقدمش رو بسازم. طرف میره هیئت میگه عجب توفیقی بودا، من داشتم توی مدینه میرفتم توی یک به اصطلاح هتلی برای سخنرانی، یه خانم و آقایی بودن یعنی ای حاج آقا شما اینجا چیکار می‌کنید؟ من چی اینجا دارم میام سخنرانی. اون حاج آقا پس ما هم میایم. بعد اومدن و بهرهشون رو بردن و بعد گفتن حاج آقا ما بیرون داشتیم صحبت می‌کردیم یه همچی سوالی رو با خانوممون، بعد شما اتفاقا همین سوال اینجا جواب دادی، بعد اصلا ما بنا نبود اینجا عبور کنیم، الان یه دفعه دیدیم والا حکمت همه چی مشخص شد. آخ خدا دیگه خدا رو بغل گرفته بود ول نمی‌کرد، دیدم هم آغوش با خداست، ما خدافظی کردیم اومدیم که آی خدا چیکار کردی؟ من باید یه منبر دیگه برای این آقا میرفتم که این حرفات همش درسته، ولی به هیچ وجه اینجوری کسی بهشت نمیره معمولا. حالا کرم خدا رو من نمیخوام الان به وسط بکشم، بعضی ها مبنای تمام زندگیشون همینه، به حدی که اگه برن جهنم برمیگردن به خدا این حرف رو میزنن، میگن خدا نگاه کن اگه تو میخواستی میتونستی نذاری من اون گناه رو بکنم، میتونستی مثل اون دفعه که من رو برد در اون هتل که برم اون سخنرانی که اون حرف رو بشنوم اون کار رو بکنی. بعضی از اهل عذاب برمیگردن اعتراض میکنن به خدا، میگن خدای تو اگه میخواستی میتونستی یه کار کنی من گناه نکنم، تو تقصیر خودته. توفیق ندادی به ما عبادت بکنیم. چقدر جالب، چه حرف حزب اللهی خوبی. من حزب اللهی این منظورم بوده اجتماعی سیاسیش نیست، چه حرف مذهبی خوبی. خدا بعضی وقتا میبینه اینو تو بین الحرمه، اتفاقا امروز من یادش بودم، یاد بین الحرمه این بودم و بعد از زوری فکر میکردم من تو بین الحرمه چه حرفی زدم به اون مردم، تعجب میکردم از اینکه اون حرفه کجا در اومد. بهشون گفتم که زائرین کربلای ابا عبدالله الحسین. آخه هر کدوم از این زوار یه چیزی یه خاطره‌ای دارن از نحوه حضورشون اونجا. گفتم شما چند گروه هستید؟ اونایی هم که نیومدن چند گروه هستن؟ شما که اومدید یه گروهتون و امام حسین یه عشق ریختی یه جایی، زیادم هیئتی نبود یا امام حسین خوشش اومده ازت، برش داشته آنانم جایزه‌تو به داد آورده. یه گروهی هستن که نیومدن، امام حسین بیشتر از تو دوستشون داره، ولی امام حسین میفرماد من اینو هرچی بیشتر نگرش دارم کربلا نیادا بیشتر برای من آب و کباب میشه رشدش با اونه. بعد یه گروهی هستن اینجا اومدن انقدر آب و کباب شدن امام حسین جایزه بهشون داده این دو گروه. یه گروه دیگه هم اینجا اومدن، امام حسین رفته در خونه خدا. یه زمانی آدم بدی نبود، میتونه یه زمانی هم آدم خوبی بشه، خدا ولی الان خیلی وضعش خرابه، یه سفر کربلا برای اینجور کن از دست نده. کربلا رفته ها، ولی این داشته نابود میشده. اگه نمیرفته کربلا هیچ. گفتم ماها کدوم جزو کدومی که از این دستا هستیم؟ تشویقمون کرده امام حسین، چون جایزه داده چون خیلی دوست بودیم، تشویق بوده چون تازه آشنا شدیم، خیلی داشتیم خراب میشدیم، جلو نابودیمونو گرفته. گفتم حالت خوف و رجا رو همتون داشته باشید اجمالا. اونایی هم که نیومدن، بعضیا خیلی نالایق بودن امام حسین راه نداده، بعضی هم خیلی لایق بودن امام حسین نگر داشته پشت در، بعضی هم گفتن امام حسین اینا آشنان، به این زودی بلندشن بیان حرم من خودشون گم میکنن، فعلا نذار بیان. زندگیمونو رو خیالات نبندیم. یه نمونه از امام حسین بگم. این قاعده است رفقا که خدا همیشه یه قدم یه جرقه میزنه، بقیهش تو باید بیای. تو جامعه مثال بزنم یا تو فرد، تو جامعه یه جرقه میزنه، مثل جنگ دوران دفاع مقدس، باهاش کلی آدم میره بهشت، بعد جرقه رو برمیداره میگه حالا خودت بدو. خون رزمنده ها چقدر مملکت رو جلو میبرد، حالا تدبیر مهندسین فرهنگی جامعه باید بره جلو، و خلوص و صفای فکری اونها و شدت درایت اونها. اگه این نباشه که همیشه میشه مفتخوری. جرقه یه دفعه است، بنا نیست همیشه با جرقه بره جلو. تو زندگی اجتماعی، تو زندگی فردی دیدی یه معجزه‌ای شد برات، اون خوابو دیدی، اون الهام، اون توفیق ویژه، اون خب یه دفعه است، حالا بقیهش خود بود. چیکار میکنی حالا؟ هر سال خدا با امام حسینش یه جرقه میزنه تو دل، ولی من بیچاره این جرقه رو یک ذره با تدبیر تداوم نمیدم، زندگیم تو سطح حد اقلی جرقه ها باقی مونده. و بعد اینو شکرم زندگی دینی، این نیست به خدا قسم، خدا منتظر اقدام توه، به خاطر توکل به خدا، به خاطر تکیه به تقدیر الهی تدبیر خودشو حذف میکنه تو امور معنوی. چهار تا اسم خوشگلم میگذاره، خدا باید توفیق بده. خب تو چی کار کردی آخه؟ خدا بعضی وقتا یه گدایی رو میفرسته در خونت، میگه بهش وام بده، بهش وام بده دیگه، بهش وام میدی، بعدش هم میگه خدایا واقعا تو هوای ما رو داری، یا یه 50,000 تومن قلمبه تو جیبمون بود فرستادی به بینوایی دادیم، واقعا خدای خیلی باحالی. خدا هم برمیگرد میگه اتفاقا تو هم خیلی بیحالی، من دیدم تو داری بدبخت میشی، یه ذره قرضم به این ندی که نابود شدی، یه نفر اجباری فرستادم توفیق اجباری در خونت، ولی دیگه نمیفرستمت، بقیهشو خودت برو برای در دینی مستحقتو پیدا کن بهشون وام بده. تو برو بگرد، برنامه نداری اصلا. و ما با خدا حد اقلی تا میکنیم. تدبیر نداریم رفقا. خدا به آدم مهمترین چیزی که داده عقل دیگه. جالبه خیلی ها تو فضای ذهنشون اصلا نمیاد که عقل یکی از ابزار بندگی خداست، در حالی که عقل و اول خدا خلق کرد گفت بیا جلو ببینم آقا پسر، من همه چی به خاطر توه ها. ما عقل و جزء بندگی خدا نمیدونیم، حال و جزء بندگی میدونیم، عشق و حال و صفا و دوست دارم و اینا دل ما ابزار بندگی هست، تدبیر ما ابزار بندگی نیست. تدبیر ما برای مهندسی خونه سازیه. بعد جالبه که این تدبیر رو هر کسی باید بنز خودش داشته باشه. خواجه آقا پس یه نفر برنامه بده به همه، اون که بعد اجتماعیشه، یه نفر باید برنامه بده به همه. بذار خیالت هم تخت تبارک، خیالو چیکار کنم ها؟ ناراحت کنم؟ شادم با حاج آقای بهادینی زندگی کنیم، با حاجه های بهجت زندگی کنیم، با مثلا حاجه های دولابی زندگی کنیم، با این حاج آقا ها، باش عجب علی خیاط، شیخ جعفر مجتهدی، استاد شیخ جعفر مجتهدی، آقای نوخودکی، با هر کدوم اینا زندگی کنیم، نمیدونم هر کدوم بگی اینا برنامه فهمن، حسابی همه چی هم که میبینن، با اینا هم زندگی کنی، خدا به همین بندگان ناز خودش میفرماد شلوغ نکن. یه قسمتی از تدبیر معنوی خودش رو خودش باید بفهمه. نباید بهش بگی. حالا این هست برم ازش بپرسم، خدا میگه اصلا بپرسیدی قبول نیست، یا بهش میگم بد نگه. اگه اون آدم حسابیه بهش میگم بد نگه. بخشی از تدبیر، بعد یه بخشیشو میتونی اون تدبیرهای ویژه خودتو بگیری، بخشی از تدبیرهای ویژه خودتو حتما با خودت بفهمی. اگه خودت نفهمیدی به همون درصد کم میذاره خدا برات. بخشش هم بپرس، مشاوره کن، ولی بپرس مشاوره کن تا خودت اوستا بشی. بالاخره خدا اینو ازت میخواد. در ارتباط با مسائل جسمی دکترا دیدی اخیراً چی میگن؟ میگن چی بهت میسازه؟ آقای دکتر من چه میدونم، شما دکتری، تو بگو چی بهت میگه. حالا تو طبعتو بگو، هر کی برای خودش یه طبعی داره دیگه. آخرش میگه تو چی بهت میسازه؟ من یه زمانی به دکترا میگفتم یعنی چی شما هر چی بگید من میخورم، میگفت نه طبع خودت دستت نیست. من یادمه هوش و حواس نداشتم، یه مدتی بعد شروع کردم ببینم طبعمون چیه، چی سردیمون میکنه، چی گرمیمون میکنه، ها؟ هر کی طبعی داره. با آقای بهجت هم زندگی کنی، طبع خودتو باید خودت به دست بیاری. یه بارم ایشون کمکت میکنه، یه چیزی ممکنه بهت بگه، ده بارم نمیگه. تدبیر معنوی یه چیزی نیستش که خودتو بندازی بغل یه کسی بگی منو ببر خیالم راحت، یا خودتو حتی بندازی تو بغل جامعه بگی منو ببر، جامعه ما رو ببرید. نه، هر کی باید خودش باشه. تو مدرسه دین فقط نباید به بچه ها یاد بدن، ضمن اینکه این اثر روانی بدی داره، بچه ها زده میشن از دین، باید به بچه ها گفتش که چی؟ دینتون بچه ها دست خودتونه، نه دست معلمتون که داره این اعتقادات دینی رو به شما میده. الان جوانای جامعه ما، دبیرستانی ها، فکر میکنن یه عده مواظب و مربی دینی اینان ازش در میرن، کیف هم میکنن، دو برابر از بیدینی کیف میکنن، چون اگه دینداری مسئولیتش افتاد دست جامعه چی میشه؟ یه حرف مگو بگویم جای تدبیر و استقلال فردی آدم ها رو قوانین و مسائل اجتماعی هم نمیتونه بگیره. مگوه، چون مگوه سربسته به گوه برو. برخی از قوانین و رسومات فرهنگی اجتماعی ما که ظاهراً علیه فساد طراحی شدن موجب فسادن. دفاع از حیثیت و حرمت و حجاب زنان رو به عهده گرفتن، زنان دفاع از حجاب و حرمت خودشون به عهده خودشون نیست، شل شده حجابشون. هیچی نباید جای هیچی رو بگیره. ما حتی نمیتونیم با قوانین شرعی، با قوانین خودساخته، با رسومات فرهنگی بیام چیکار کنیم؟ بیایم جای اون استقلال آدم ها رو که باید مثلا در ارتباط با حجاب، مثلا در ارتباط با خیلی از این مسائل، اینا هر کی باید خودش تدبیر بکنه و خدا با نوع قوانینی. چرا بعضی الان میترسن بعضی از قوانین اسلام رو اجرا کنن؟ میگن جامعه دست در میره. درسته؟ قوانین اسلامی ها میترسن اجرا کنن، یا فرهنگ میدون نمیده به اون قوانین، میگه جامعه از هم در میره دیگه. میدونی چه خواهد شد؟ هر کی با کس، هر کسی خواهد گفت مثلا این مثلا شرعیه و الی آخر. شما این سیستم رو پیاده کنید، سیستم دفاعی خود آدم ها شروع میکنه به فعال شدن. تو به جای فعال کردن سیستم دفاعی خود بدن آدم ها، هیومدی میکروب از جامعه میخوای حذف کنی، اینم نمیشه. اینم تو بحث تدبیره، هر کی باید مدیریت بعد از تدبیر، گفتم تدبیر و بعدش مدیریت. مدیریت دین هر کسی دست خودشه. خدا اینجوری خواسته، خدا اصلا قوانینش اینجوری نیستش که فساد رو از جامعه برداره، اصلا اینجوری نیست. میدونید چیزی که ما بهش میگیم فساد رو از جامعه برداره، فساد میدونید چیه؟ فساد اینه که آدم ها رو پای خودشون دینداری نکنن، حتی با قوانین از بظاهر اسلامی تو بخوان دینداری کنن. این اسلام هر چی گفته بگو چش. ببین جامعه، ببین خوشگل چجوری خودکار خوب میچرخه. جای مدیریت و تدبیر و مدیریت آدم ها رو هیچی نمیتونه بگیره. نه تقدیر الهی خدا میگه ببین من تقدیر میکنم، توفیق میدم، جرقه تو زندگیت ایجاد میکنم، ولی دست خودت. یا دست خودت ها. ماه رمضون 30 روزه. میدونید اگه ماه رمضون 40 روز بود چقدر بهتر بود؟ خود اولیا خدا فرمودن 40 عدد کماله. خب خدا بکن 40، این برنامه نیست همشو من برم که. اون 10 روز جای 10 روز دیگرش هم تو خودت یه سال بودو. اگه ماه رمضون هم و اتممناها به 10 میشد، شاید ما به خیلی جاها میرسیدیم. نه من بقیهش نمیبرم، تقسیم کرده خدا دیگه. ها این میخواست تو رو اینجوری حولت بده بره بهش، اصلا تو این دنیا نمی آورد که، ملکت میکرد. ملک هم همینه، شعور داره، اصلا فضا برای ارادش خدا قرار نمیده، همش تحت هدایت الهی میره جلو. رضا هم سخنه با خدا میشه، ملک با حیوان فرق میکنه. یه وقت فکر نکنیم ملک مثل حیوان بی اراده است. ملائک مقام شامخی دارن، اصلا نورن، یک پارچه نورن، حیوانات نزدیک به جماداتن، ولی اونا خدا فضا برای این تدبیر خودشون نمیگذاره، با تدبیر خودشون این موجودات زیشعور رو میبره بالا. تو میخوای مثل ملک باشی، خدا میگه نه من میخوام تو بهتر باشی. اون وقتایی که خدا میذارت زمین، میگه خودت تاتی تاتی کن بیا جلو، اون لحظات لحظات سرنوشت سازیه. فقط اجازه داری درباره اون لحظات دعا کنی، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدا هم میفرماد سعیمو میکنم، ولی قول نمیدم بهت. بالاخره باید تو سر راه خودت، سر پای خودت وایسی. تو دبیرستان ها من یه بحثی که میکنم، یه زمانی توفیق بیشتری داشتم، میفهمم دبیرستان ها، دبیرستان اجبار، سخنرانی اجباریه. مخاطبم که آخوند و اومده و جمهوری اسلامی و اینا، حالا تو فضاهای مقدار سخت‌تر، یا حتی تو محیط های دانشگاهی. همین چند وقت پیش تو مشهد ایام تولد امام رضا علیه السلام بود، گفتم من اینجا نیومدم به شما بگم خوب باشید، اومدم به شما بگم خودتون باشید. در آیه قرآن هم هست، من اگرم آیاتی رو حفظ بودم تو ایام محرم، حفظیاتم همه محو میشن به خاطر شدت خستگی و رفت آمد. نفس خودتون رو داشته باشید. چی بود اون آیه؟ علیکم انفسکم، علیکم انفسکم. علامه طباطبایی ببینید ذیل این آیه چی میفرماد. خدا میگه خودتو بپا، خودتو بپا. اگه دست خودتو گرفتی هیچ چیزی بهت ضرر نمیرسونه. بقیه آیه اینه، خودتو بپا. ولت کردم خودت، چند قدم میگیره مامان میبره، دستم بگرفت و پا به پا برد، بعد بلم کرد خوردم زمین. میگه خب خودتم صفت نگردار، اگه من همش بغلت کنم که فلج میشی که. اون لحظاتی که خدا ما رو پای خودمون میذاره کجاست؟ میدونی بعضیا میبینن، حس میکنه خدا میگه تسمش با تو. وای خدا، بعضیا میبینن اینقدر با خدا کار کردن، میفهمن کی تو بغل خدا، کی خدا میگه خودت بیا، کی اصلا همه شفافه براش، از بس دقت دارن به این امور. دومین مانع برای با سومین مانع قاطیش کردیم. دومین مانع برای تدبیر معنوی تقدیر الهیه، توفیق الهیه، تکیه نابجا به این دوتا مفهوم عظیم و با عظمته. سومین مانع هم که توی خانواده های مذهبی و تو جوامع مذهبی ممکنه رخ بده، قوانین مندرآوری اسلامیه. یه دفعه جامعه بخواد، حتی تو خونه شما پدر مادر بخوان چیکار کنن؟ اضافه از حدی که خدا بهشون اجازه بده، میگه نه خدا من میخوام بچه‌م خوب در بیاد، شما برو کنار کاری نداشته باش. خدا میگه من داره میگه این بنده منه، شما رو زننه به بندگی این، من باید قصه‌ش رو، من بیشتر از تو دوستش دارم. میگه نه خدا برو کنار، این برای آبروی من ضرر داره، حالا من چیکار دارم به رابطه این باشه؟ این باید اونی که من میخوام در بیاد. فشار و تحمیل از همینجا آغاز میشه. البته این فشار و تحمیل ها بعضیش صورت بدی داره، خیلیش صورت معقولی داره، مثل اون چیزایی که تو جامعه هم خیلی چیزاش صورت معقولی داره. مثل چی ها جاقام؟ بنده بچه نیستم مثال بزنم، چون صورت معقولی داره و من مثال بزنم میگم اینا معقول نیست، میان خود عقلت کمه، انقدر حالی میشه که هر چیزی رو نباید گفت. بنده که عقلم کم نیست، بالاخره میخوام زندگی کنم. خودت نگاه بکنی عین اسلام نیست، برداشت ماست از اسلام. این سه تا مانع رو شما بردارید برای تدبیر. اینا موانع خوبن ها، موانع بد رو من بر نشمردم. موانع بد زیادن که ارزش گفتگو ندارن. تو فلسفه اخلاق اون آقای استاد، یکی از اندیشمندان اخیر خارجی هست، بله فو که و اینا تو اسمش داره درست. نه تو فلسفه اخلاق آقای صادقی کتابش ترجمه کردن، ایشون اول مقدمش حرف خوبی میزنه، میگه اصلا علم فلسفه اخلاق برای این درست شد که بشر میخواست از دین و اخلاق در بره، هیچ چرا چرا کرد. اصلا کی میگه این ارزشه؟ این ارزش از کجا تولید میشه؟ آدمی که هوای نفس داره خیلی در میره از تدبیر معنوی، اونا رو ما ازش صحبت نمی کنیم. اونا موانع تدبیر هستن، اونا رو ازشون صحبت نمی کنیم. ما اونایی که درسته، فطرت بشر میگه چه حال خوبی دارم برم. آقا یادتونه من دو سه شب پیش یادتونه به شما چی عرض کردم؟ گفتم هر موقع حال خوشی پیدا کردید گوش بدید به حال خوشتون، هوس‌های حسینی خوبتون مغایره تکلیف نبود اجرا کنید، به الهامات منتهی میشه، به وحی منتهی میشه. اینا رو من قسمت مثبتش رو دفاع کردم قبلا، تموم شده. حالا داریم اینجوری آسیب‌هاشو میزنیم که وقت مبنای زندگی معنوی حال خوش نباشه. تو بتونی با برنامه از این مسیر عبور کنی، تدبیر تو خیلی مهمه. اون تدبیر رو، اون اندیشه رو باید توی برنامه ریزی معنوی داشت. وقتی تو برنامه ریزی معنوی اندیشه رو شما به کار بگیری، یه لحظاتی هم تو زندگیت پدید میاد که با انرژی واقعا خودت، با انرژی عقل خودت حرکت میکنی. یکی از دوستان ما پدرش مکرر خدمت آقا امام زمان علیه السلام میرسیده، سوال میکرده از حضرت. حضرت یه بار به ایشون میفرماید که بنا نیست همش رو از من سوال کنی، یه وقتاش هم باید خودت بفهمی. بنا نیست، حالا یه بارم مثلا یه اتفاق میوفت من یه هم بهت میگم. رفقا زمان ظهور آقا امام زمان هم همینه ها، هیچ تغییر نمی کنه. بعضی موهوم منتظر ظهورن، فکر میکنن بعد از ظهور بهشت میشه. یعنی تو دیگه ارادت دخیل نیست، عقلت دخیل نیست، ملک میشی. نه اصلا اینجوری نیست. امام زمان علیه السلام به طور حساب شده یه سری میکروب تو جامعه میگذاره، اون میکروبایی که دیگه آدم میتونه باهاش با عقل و تدبیر برخورد کنه. آخ فدای اهل بیت بشم، چه
موقع به داد آدم میرسن.
امام زمان میاد دین مردم رو زیاد میکنه یا عقل مردم رو؟ روایت چی گفته؟ عقل رو زیاد میکنه. عقل رو زیاد میکنه، تو خود بفهمی چجور دینداری بکنی، نه که قوتی بکنه تو یه دفعه حال پیدا کنی بگی اصلا دیگه
فکر نمیخواد، برو بریم، نماز شب و عشق است. همین کاری که ما الان داریم انجام میدیم، سعی میکنیم عقلمون رو زیاد کنیم، امام زمان این کار رو خیلی بهتر انجام میده. نه اینکه دستتو بگیره بندازه تو بهش بگه برو اونجا برای خودت حال کن. واقعا خیلی ها دنبال اینن، دنبال اینن.
در مقام برنامه ریزی که آدم قرار بگیره، بحث رو یه قدم دیگه ببریم جلو. در مقام برنامه ریزی که آدم قرار بگیره، اولین چیزی که باهاش برخورد، اولین چیزی که خوبیا رو میشناسه، بدیا رو میشناسه، هدف رو میشناسه، اهداف رو میشناسه، اهداف میانی رو میشناسه، نیازهای خودش رو میشناسه، کاستی ها رو میشناسه، آسیب ها رو میشناسه، به قول معروف فرصت ها و تهدید ها و نقاط قوت و ضعف و اینا رو عمر که شناخت، خب حالا لحظه عالی برنامه ریزی آغاز میشه. اول کدوم؟ اگه شما هر روز آخر شب همه کاراتو بنویسی، فردا صبح این لیست رو نگاه کنی، طبقش بخوای کار بکنی، بیچاره ای. مهمترین نقطه برنامه ریزی اینه که من اول کدوم انجام بدم. درسته؟ اصلا فرق دولت ها با هم دیگه چیه؟ خودمو اولویت بدم. شما 30 تا دولت برید با 30 تا منش، همه نقاط ضعف و قوتشون مشترکه. این منش ها سر چی تفاوت میکنه؟ معمولا عمدش اینجاست، عمد نقطه عالیش اینجاست که کدومو اولویت قرار بده، اول کدومه. من یک مثال بزنم از افتضاح برنامه ریزی معنوی در فرهنگ عامه. در فرهنگ عامه تو هر کدومون باشه جورایی درگیرین. و اون چیه؟ اون این استش که اولین چیزی که ما از خداوند متعال به بچه هامون باید یاد بدیم، قدرت منحصر به فرد خداست. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمه. این چیزی که پیامبر فرمود از 3-4 سالگی به بچه ذکر لا حول ولا یاد بده. هیچ که غیر از خدا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این باید بچه یاد بگیره. بعدش از 7 سالگی مهمترین برنامه چیه؟ نمازه. مهمترین برنامه نمازه یعنی چی؟ تعظیم در مقابل حضرت حق. اولین چیزی که از دین باید به بچه‌هامون یاد بدیم اطاعت کردنه. ما چیزای دیگه یاد میدیم. این همه بیدینی هم مال همینه. ما چیزای دیگه یاد میدیم. من معتقد نیستم بعد از انقلاب دینداری ضعیف‌تر از قبل انقلاب شده. حتی معتقد هستم الان بعد از دوران جنگ دینداری سطحش بالاتر از دوران جنگ رفته. من اینو معتقدم. شهادت طلبای امروز جامعه ما حداقل مثلا 1000 برابر دوران جنگن. اعتقادمه دیگه. حالا من آمار گرفتم چی بوده؟ اعتقادمه. من اینجوری فکر میکنم. لذا بدونید من سیاه نمایی نمی کنم. ولی اینها همش تکیهش به چند تا چیزه. یکی تکیهش به یه نقشه ایست که خدا ریخته. حالا لو میدم خدا رو امشب که تو هر کاری هم بکنی این تدبیر خدا کار خودش رو میکنه. اینقدر غلط کاری هایی ما رو درست کرده که حتی حساب نداره. خدا یه برنامه ریخته، هیچ یه هر برنامه‌ش هم خراب بکنی این برنامه من نمیتونه خراب بکنی. خدا ما با تدبیر خودمون نقشه های تو رو به هم میریزیم، میگه اینو نمیتونی. یه نقشه خدا داره، یه حداقلی رو برامون ترسیم کرده، اون حداقل رو ما هم پذیرفتیم، طبق عالی ترین تدبیرا ناخواسته داریم پیش میریم. اون نقشه رو بهتون میگم. غیر از اون فطرت بشر، غیر از اون خواست الهی، معتقدم بنده که عصر ظهور نزدیک داره میشه و خدا داره همه چیو به سمت خودش میبره. دیگه زیادم حالا به تدبیر ما معطل نمیمونه. ولی در بخش تدبیر ما نقص بسیار فراوان وجود داره. رفقا در جامعه مذهبی اگه تو عالی ترین برنامه ریزی مذهبی رو نکنی، حال همه رو از دین به هم زدی. اگه تو جامعه کفر باشه، یا حتی زمان طاغوت باشه، نیاز به عالی ترین برنامه‌ریزی مذهبی نداره برای اینکه مردم مذهبی باقی بمونن. اما جامعه مذهبی شد برای اینکه مردم حالشون از دین به هم نخوره، نیاز است که بهترین برنامه دینی طبق اونی که از ارائه بشه. این یه حرفیه که خیلی این حرف آدمو گیج میکنه. یه دفعه میبینی یه آدم نابلد از صدام میشه جنایتکارتر، اثر کارشا. آه حکومت کفرآلود باشه، جامعه پست و پلشت باشه، تدبیر زیاد نقش نداره، یه چیزای دیگه کار میکنه. ولی وقتی که حکومت دینی شد، تدبیر با دفعی نقشش اهمیت پیدا میکنه. نقشش که اهمیت پیدا کرد، با تدبیر درست نباشه بیدین میکنه. والا به خدا این معارف دینی که تو آموزش پرورش به بچه‌های ما یاد میدن، نقش بسیار مهمی داره در دین زدایی از بچه‌ها. اگه درست نباشه، تو چرا تو کتاب دین، من تو کتابا رو بررسی کردم، بحث عظمت و قدرت منحصر به فرد خدا مضمونش تو کل دبستان خیلی کم یافت میشه یا اصلا یافت نمیشه. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم با 3-4 سال تأخیر هم تو کتابای دبستان یافت نمیشه مضمونش. کی برنامه ریزی میکنه؟ اینکه نمیفهمن که بعد کدوم اول بگن. تو فرهنگ عامه میری تو تلویزیون میگی بابا نماز برای اطاعت از حضرت حق، میان زود جبرانش میکنن، 2-3 برنامه پخش میکنن که نماز عشق است. خب دروغ داری میگی. کی میتونه نماز عاشقانه بخونه؟ نه باید بخونیم، نگو چیز دیگه. باید که خب نمیخونیم که، خدا هم که میفهمیده که نمیشه کسی عاشقانه نماز بخونه از 14 سالگی. عقلش رسیده به این نرسیده؟ پس چرا گفته 14 سال واسه نماز بخون؟ خب خود پاتو تو جفت کن، اطاعت کن. نمیفهمه. خب نماز برای خرد شدن آدم مقابل خداست. میگه آها نگو اینو. چی کار کنم من دروغ بگم؟ خرد نشو، سجده رو اشاره کن، اشاره عاشقانه. سجده میرم برات و سر تو بر بالا بعد سجده رفتی بگو اومدم ببینم این مورچه چیه، بعد سر تو بر بالا نشکنه. یه موقع بگو دلم درد گرفتار شدم، والا من تو رو خدا دوستت دارم، آدم در مقابل عشق و اینا که دیگه این چیزا رو نداریم. برو حال کن دیگه، جوری بالاخره کلک نمازم بکن. متوجه نیست امیرالمومنین عشق میکنه از اطاعت؟ میگه اطاعت رو نگو، بگو عشق میکنه. فقط به خاطر عدم درک اولویت هاست. خب اگه اینجوری باشه که ما زیاد اولویت ها رو نفهمیده باشیم، تا حالا که نابودیم که. من یکی دو تا گفتم در ارتباط با خدا، در باره نماز. وقتی که خواستی برنامه‌ریزی کنی اولویت ها رو باید بفهمی. اولویت ها رو هم رفقا در مسائل اعتقادی نفهمیدیم. اولویت ها رو رفقا در خیلی از مسائل، مسائل اخلاقی، در مسائل خانوادگی. من طلبم دیگه، من به عنوان یه بچه طلبه میرم نگاه میکنم دینو، بعد برای این اساس سعی میکنم اولویتارم بفهمم دیگه. حالا فایده نداره که من اولویتارم نفهمم که، به درد جامعه نمیخورم که. کدوم حرفو بزنم؟ بنده 16 سال پیش سخنرانی میکردم تو جبهه، بلافاصله اومدم پیش استاد خودمون گفتم که آقا من دارم سخنرانی میکنم. گفت برو بچه مغازت گرفته دیگه، آخر زمان بچه‌ها هم حرف میزنن. اوستا اینجوری داشتیم ها، میزد بهش میگفتم سوال دارم، میگفت نمیفهمی، از سر نفهمیه، برو کمی بعدا فهمیده شدی یه سوال نداری. به جواب دادن اینجوری جواب میداد، خوشم میمدن این اوستا. بعد بهشون گفتم که نه حاج آقا، من سوالم اینه که من صحبت میکنم مردم گریه میکنن. خب مغازت گرفته دیگه، برو به چرخون. چی میخوای دیگه؟ نمیخواستی مغازت شوشه؟ گفتم نه حاج آقا، من سوالم اینه که نکنه من دارم با هنر خودم چیزی رو که من میپسندم در اولویت تو دل مردم جا میندازم. کلک نزنم، من کدوم روایت رو انتخاب کنم؟ من نمیفهمم. من میخوام امام زمان رو باید انتخاب کنه به من بگه، به مردم بگم. بعد از چند سال اولین بار به ما یه نگاهی کرد، حرف آدم حسابی ها رو میزنی. گفتم خب باید چی کار کنم؟ گفت راه داره. گفتم چرا؟ گفت بمیری، اول باید بمیری. تو تا نمرده باشی هوای نفست دخالت میکنی، تو تشخیصت مردم خراب میکنی با روایت، با روایت قال صادق قال صادق مردم خراب میکنی. البته اینو تو بحث تدبیر داریم میگیم، ما تو فضای بحث تدبیر بیاید. یه مثال بد بزنم بعد اون مثال خوبه رو بزنم که دیگه بحث رو تموم کنم. رفتیم ما مدرسه‌ای صحبت کنیم برای جبهه و جنگ، گفتیم ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، دریست از درهای بهشت جهاد که خدا برای خاصان اولیاء خودش گشوده است. بچه ها بید بریم جبه. السلام علیکم. سخنرانی ها مفصل الان بهتون رحم کردم، اون یه ساعت رو نگفتم به شما، اومدیم پایین. من هنوز نرفته بودم، شنیدم. من با ابا عمامم رفته بودم، اون مسئول تربیتی مدرسه رفت پشت میکروفون گفت بله این برادر سپاهیمون، نگفت این آخوند. اون گفت سپاهی بهتر میتونست بزنه، من سپاهی نبودم. می‌خواستم برگردم بگم من سپاهی نیستم. گفتم حالا دیگه می‌خواد بزنه دیگه، بزنه بزنه، بعد یه چیز دیگه میزنه. بعدن گفتش که این برادر سپاهیمون مطالبی رو فرمودن، اما بنده هم عرض بکنم امام صادق علیه السلام میفرماد مؤمن در بستر بمیرد شهید است. بچه‌ها بشینید درستون رو بخونید. من روایت خوندم، اونم روایت خوند، ولی من تشخیصم بود الان نوبت این روایته. اون میگفت مثلا الان نوبت این روایت نیست، تمام کفر و ایمان همینه. تدبیر لازمه و ما خوب تدبیر نکردیم. حاج آقا این که میگی خوب تدبیر نکردیم، بس حالا باید همه چی از دست رفته باشه. یه حرفای دیگه هم اینجا هست، مثلا سرش هم باز نکنم اون حرفا رو که کش پیدا بکنه، اون کار خدا رو بگم. خدا هم یه تدبیری کرده، نه تقدیرا، که حالا یه تدبیری کرده. ما یه اولویتی رو هیچ وقت از دست ندادیم رفقا، تو مسائل اعتقادی احکامی، تو مثلا احکام اعتقادات اخلاق، عدم رعایت اولویت ها رو به وضوح میشه دید. ولی خدا یه راهی جلو پیش ما گذاشت، پای ما گذاشته، با اون نمیتونیم کاری بکنیم، همیشه تو اولویتمونه، قدرش هم نمیدونیم ما. این همیشه ما رو نجات داده. ما همچینم بی تدبیر نیستیم. هر سال محرم میاد، یه ابا عبدالله الحسین رو با بچه های مظلومش میذاره جلوی ما، به خاطر کتک هایی که بچه های حسین خوردن، ما همه کارامون رو میذاریم زمین، میگیم حسین، همه چی میاد سر جاش. یه دونه برنامه‌مون به جاست، یه دونه اولویت رو درک کردیم، اونم مظلومیت لبهای تشنه ابو عبدالله حسین. ما با حسین قرارمون روز قیامت، ما با حسین نجات پیدا کردیم تا حالا، بقیهش همه خراب کردیم. یه بهره هایی از فطرت بردیم، یه گوشه هایی از احکام الهی اجرا کردیم، یه چیزایی، ولی تک تکمون حسین، حسین، جامعمون حسین. حالا ما حسین که الان به طور طبیعی تو اولویت قلب ما قرار میگیره، وقتی روزه میخونیم، وقتی میدیم تو محرمش، یه چیزی هم معمولا خیلی وقتا بهش میگیم، حالا نگیم دیگه، بذار حسین سر جاش باشه، بیاد همه چیمونو تعطیل بکنه، زندگیمونو تعطیل بکنه، ما رو به سمت خودش بکشه. میدونید حسین برای اینکه هیچ وقت از اولویت خاص ما در جایگاه خودش، اولویت قلب ما حذف نشه، چی کشیده تو کربلا؟ میدونید چی کشیده؟ چه تازیانه های بچه هاش خوردن، چه آتشی رو تحمل کرده، چه رنجایی رو تحمل کرده. اصلا بخش عمده هدف حسین دشمن نیست، بخش عمده هدف حسین دوستاشن. خدا من اینجوری که برم کربلا دوستام دیگه منو فراموش نمی کنن، اولویت من رو از اولویت قلب خودشون حذف نمی کنن. بابا اون عالم بزرگوار میگه من تو خواب دیدم بزرگان اهل علم تو صف وایستادن، دارن کند پیش میرن، یه صفی همجوری تون تون دارن میرن، نگاه کردم اینا کیان؟ دیدم اتفاقا اینا که بی سوادتر بودن که
روزخونه مدده چیه؟ بهشون گفتم که آقا این صف چرا کن میره، اون صف چرا تون میره. گفتم اونا روزه با عبدالله الحسین خوندن، اینا سر نداره. میگه بلند شدم صبح تر درسش، اولش میگه السلام علیک یا ابا عبدالله یه روزه درس خواهد شد. آقا چرا روزه میخونی؟ گفت آقا من اون صف طولانیه رو نمیکشم، معلوم نیست یه چیز از توش در بیاد. ولی حسین من دیدم زهرایی ببین چه آدم صافی بوده، دیدم اونجا رو حسین اولویت داره. حاج آقا شما کجا میدونی حسین تو قلب ما اولویت داره؟ یه مراسمی شرکت میکنیم دیگه، الان بهت میگم، الان یه روزه برات میخونم، بعد یه دفعه تو قلب خودت نگاه کنی چجوری تخلیه شده دلت از همه قصه های عالم. میگی خاک بر سرم، همه فکرا در میای، میگی لا اله الا الله، عجب جگری از حسین سوخت. یه دفعه حسین در اولویت قلبت قرار میگیره، همون یه لحظه، لحظه نورانی حیاتته، همون یه لحظه. شما میدونید ابا عبدالله الحسین یتیم نواز بود، دست و پاش میلرزید به یه یتیمی میرسید، انقدر نان و خرما رو دوشش میگذاشت به یتیم ها میبرد که کتفاش زخم شده بود. وقت این ابا عبدالله الحسین به من اگه بگن یه روزه ای رو از بین روزه ها ظهر عاشورا بخون، میگم روزه عبدالله ابن حسن یتیم امام حسن. دستشو از دست عمه کشید بیرون، اومد خودشو انداخت رو سینه عمو، دستشو دراز کرد، نامرد چی کار داری با عموی من؟ همچی که دستشو دراز کرد اون نامرد دست عبدالله رو از کتف قطع کرد، افتاد رو سینه حسین. گفتگوی این دوتا رو شنیدی دلت بره همه عالم رو فراموش بکنی، مثل دیوونه ها تا روز قیامت بگی حسین چی کشیدی؟ بهتر بود عبدالله هیچ حرفی نزنه، صدا بزنه عمو عیبی نداره فدات میشم، که دیگه جیگر حسین. میدونی عبدالله هی برمیگشت میگفت عمو دستم درد میکنه، عمو کتفم آتیش گره. میگن حسین بچه رو به سینه خودش چسبون، میگفت عزیز دلم صبر کن الان آرام میگیری، یه بچه رو سینه حسین جان بده یتیم برادر. این کارا رو کرده حسین، دل ما رو برده. وقتی به حسین میرسیم همه رو میگذاریم کنار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.